ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد انفجار امروز در منطقه وزیر اکبرخان کابل. سخنان یک شاهد عینی در این مورد. تحلیلگران درباره چنین حملات در افغانستان چه میگویند؟ دیدبان حقوق بشر میگوید که نمیتوان به وعده های طالبان مبنی بر گشایش مکاتب دخترانه اعتماد کرد. تجلیل از روز ختم معافیت به کسانی که مرتکب جرایم علیه جورنالستان می شوند. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
گزارش شده که دست کم 15 تن در رویداد امروز در کابل کشته شدند. مردان مسلح ناشناس یک ملا امام مسجد و یک وکیل گذر را در شهر جلال آباد به ضرب گلوله کشتند. و پس از تقریبا یک ماه عبورگاه مرزی سفین بولدک چمن امروز بازگشایی شد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. بر اساس برخی گزارش ها دست کم 15 تن در رویداد امروز در نزدیکی شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان در کابل کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی طالبان گزارش داده که 34 تن دیگر زخمی شدند. پاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در توییتر نوشته است که رویداد تلفات دارد اما او شمار دقیق کشته و زخمی شدگان را مشخص نکرده. خوستی افزوده که نیروهای ویژه طالبان به محل انفجار رسیدند. شاهدان رویداد گفتند که دست کم 2 انفجار و تیراندازی در محل صورت گرفته. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. مردان مسلح ناشناس یک ملا امام مسجد و یک وکیل گذر را در شهر جلال آباد به ضرب گلوله کشتند. یک منبع که از ترس این که مبادا جانش در خطر بیفتد خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که عبدالواحد ملا امام مسجد ننگرهار هنگامی که برای ادای نماز صبح آمادگی می گرفت در مسجد کشته شد. منبع دیگر نیست که به خاطر دلایل امنیتی خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که هجرت خوگیانی وکیل گذر حوالی 2:30 امروز در ناحیه 7 جلال آباد کشته شد. تا کنون مسئولیت هر دو رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. در تحول دیگر 3 جسد آویزان شده در درخت در ناحیه 9 شهر کابل به دست آمدند. تا کنون چگونگی این رویداد نیز روشن نیست و کسی مسئولیت قتل این افراد را نپذیرفته. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که عکس ها و ویدیوهای هزاران افغان را که با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کردند و با تهدید انتقام جویی طالبان روبرو هستند از صفحه اینترنتش به گونه موقت برداشته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز در واشنگتن دی سی گفت که پس از آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوایل ماه آگوست 124,000 عکس، 17,000 ویدیو و معلومات تمامی افغانهای آسیب پذیر از وبسایت این وزارت برداشته شده. با وصف اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، افغانهایی که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند گفتند که با خطر روبرو هستند. پس از تقریبا یک ماه عبورگاه مرزی سپین بولدک چمن امروز بازگشایی شد. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، حضرت علی یک مقام محلی در چمن گفته است که هزاران تن به شمول کودکان و زنان اجازه یافتند وارد پاکستان شوند. گفته شده که صدها لاری نیز اجازه عبور از مرز را یافتند. حکومت طالبان در 5 ماه اکتبر پس از آنچه رفتار نادرست ملیشه‌های پاکستان با افغان‌ها خوانده، دروازه اسپین بولدک را بست. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که واقعات قتل خبرنگاران در سالهای اخیر در جهان افزایش یافته. آقای گوترش این سخن را در حال گفته که امروز 2 نوامبر روز جهانی پایان معافیت در برابر جرایم علیه خبرنگاران است. او در توییتر نوشته که تنها پارسال دست کم 62 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در جهان کشته شدند.
در سالهای اخیر قتل آنده از کارمندان رسانه‌ای افزایش یافته که از فساد اداری، قاچاق و دیگر تخطی‌های بشری گزارش تهیه می‌کردند. در ده واقعه تقریبا نوی آن طور است که عاملان بدون مجازات می‌مانند. بر علاوه این خبرنگاران با تهدیدهای بسیار دیگر چون اختطاف، توقیف و آزار و اذیت هم روبرو می‌شوند.
آقای گوترش افزوده که هیچ جامعه بدون فعالیت خبرنگاران آزاد که از تخطی‌ها گزارش می‌دهند بودن نمی‌تواند. و آزمایش ویروس کرونا در نزد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مثبت گزارش شده. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران ناوقت دیروز بر رسانه‌ها گفت که صحت عبداللهیان در کل خوب است و از محل قرنطین به کارش ادامه می‌دهد. وزارت خارجه ایران در روایل دیروز گفت که عبداللهیان در پایان ماه نوامبر برای اشتراک در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی هند و ایران راهی آن کشور خواهد شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بسیاری از مقامات ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. ایران یکی از کشورهایی است که به شدت به اثر همگیری ویروس کرونا متاثر شده. طبق آمار رسمی بیش از 125 هزار مورد ابتلا به ویروس در این کشور ثبت شده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، به اساس برخی از گزارش‌ها چندین نفر در رویداد امروز در نزدیکی شفاخانه نظامی 400 بستر سردار محمد داوود خان در کابل کشته شدند. قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در تویتر نوشته است رویداد تلفات دارد اما شمار دقیق کشته و زخمی شدگان را مشخص نکرده است. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است. بفرمایید.
سلام بر شما و سلام بر شنونده ها. قرار معلومات امروز ساعت 15 قمری پس از چاشت انفجار در کابل رخ داد و در این انفجار که گفته میشه از طرف طالبا که تا حال کدام آمار در دست نیست و بگونی رسمی آمار تایید نکردن، بلال کریمی در صحبت با رادیو آزادی گفتن که این انفجار در مقابل شفاخانه 400 بستر رخ داده و گفتن که تیم تخنیکی گروه طالبا مشترکاً روی موضوع کار میکنن. همچنان آقای سید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبا، هم در صحبت با رادیو آزادی گفتن که نیروهای ویژه طالبا به ساحه رسیدن. اما از محل رویداد برخی از گزارش ها هست که گفته میشه داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان مهاجما داخل شده و فعلا جنگ جریان داره و صدای تیراندازی هم شنیده میشه. همچنان برخی از آمار که رسمی نیست و تایید نشده، چند دقیقه پس از رویداد گفته شد که 9 زخمی به شفاخانه امرجنسی انتقال شده و چند دقیقه بعد هم یک گزارش دیگه از رویترز نشر شد که دو آمده 15 تن از اثر رویداد کشته شده و 34 تن هم زخمی هست. همچنان شاهدان عینی ادعا میکنن که 2 انفجار پی هم صورت گرفته اما حکومت طالبان فقط 1 رویداد به گونه رسمی تا حال تایید کردم.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد انفجار امروز در شفاخانه در نزدیکی شفاخانه 400 بستر در وزیر اکبرخان کابل. شبیر احمدی، دکتر بخش ارتوپیدی شفاخانه صحت طفل، یکی از شاهدین این رویداد است. او در تلفن با همکار ما درباره حادثه چشم دید خدا این گونه بیان میکند.
ما تقریبا ساعت یک بجه بود، چون در شفاخانه ما نان نداریم، بخاطر صرف دام و چاشت میخواستم بیرو بریم با یک همکارم بودم. تقریبا یک دو متر بار از دروازه شفاخانه برامده بودم که ناگهان یک انفجار بسیار نیرومند قوی صورت گرفت. ما را موجش به جدول زد. چند دقیقه بعد چی شدیم، سر و صورت ما مکمل با خون و با پارچه های گوشتی ها مکمل آلوده است. با داخل شفاخانه شدیم، بسیار یک وضعیت، یک حالت وخیم و وضعیت خراب بود. هر طرف می دیدیم زخمی و مردم سراسیمه می دویدن و طالب ها هوایی فایر می کرد در چمگارده شفاخانه. چند دقیقه بود، سه دقیقه چهار دقیقه ازش نگذاشته بود انفجار دیگه صورت گرفت. مردم همگی به دروازه عقب شفاخانه و هجوم بردن. دروازه قلف شده، یک رقم واس کردم شکستان شفاخانه، ما بر آمدیم دیگه.
خانمه و طفلان در شفاخانه بودن، وضعیت از اونا چطور بود؟
شفاخانه خوش شفاخانه اطفال است، طفلا و خانمه بی‌حد بودن. وضعیتشان خیلی خراب بود، چون دالوه و ای فایر میکرد. امدان در روز اول هنوز بدر و یاد بسیده بودن و زیاد پریشان بود. و همگی خورد کلان، تفلا، بخصوص تفلا، خانما همش به گریه بودن. هر کس را میافت که از یک طریق از شفاخانه خدا بکشه. در روزای شفاخانه همش بسته بود، توسط خود از از امی پایوازا و یا دروازا بعض قلفا شکستانده شد و مردم از امرای پشتر شفاخانه زیادترش باز بیرو برامند. جنگ در داخل خود شفاخانه 400 بستر تا ساعتا یک و نیم بجه ما موجه بودیم جریان داشت. صدای فیر و انفجار بعض شنیده می شد.
تعداد زخمی هایی که شما گفتین چند تا زخمی هم شد در بردان زخمی افتاد دوران به شفاخانه از 400 بستر آوردن یا که انتقال شدن به شفاخانه ایمرجنسی، شما شاید بودین که زخمی بوده باشد؟
زخمی خواهد از پرسنل ما همونجه یک دو دانه کاریگر ما بود. دادان در روزه که زخمی شده بودن جروات برداشته بود، در قسمت بعضش در قسمت وجهش بود، بعضش در قسمت صدر بود. بردم خود شفاخانه بعضش پاسمان سطحی بود، پاسمان میکردن دیگه. ما هم قدر دیدم داخل شفاخانه خودم انتقال دادن در بخش امرجنسی خودم. دیگه او بیشتر در سر چهارایی که انفجار شده بود توی جد تلفات و زخمی یا بیحد بود، امبولانس ها زیادتر از آره به شفاخانه امرجنسی فکر کنم انتقال دادن و بعد شده شفاخانه وزیر اکبرخان.
صحبت بود با شبیر احمدی، دکتر بخش ارتوپیدی شفاخانه صحت طفل، که چشم دید خود را از انفجارات امروز در وزیر اکبرخان بیان کرد. این حوادث سوال‌های زیادی را به وجود می‌آورد که چرا هنوز هم در افغانستان حملات صورت می‌گیرد، در حالی که طالبان وعده کردند که جنگ در افغانستان خاتمه یافته و امنیت را تأمین می‌کنند. آیا طالبان توانایی تأمین امنیت را ندارند و یا اینکه عوامل دیگری هم وجود دارد؟ همین سوالات را در صحبت با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی، در میان گذاشتیم. آقای فرهادی سخنان خود را چنین آغاز کرد:
بله، تأسف زیاد است و درد و الم افغانستان هنوز تمام نشده. در حقیقت این نشان می‌دهد که عناصری هستند در داخل افغانستان که حتی نمی‌خواهند که یک استقرار نسبی هم بیاید در افغانستان، و طالبان هم قرار محال از این ندارن. در حقیقت آیا این عناصر از داعش هستند؟ آیا از جمله کسانی هستند که از رژیم سابق بودند و خود را خطر میبینند و خوش نیستند و آینده را برای خود تاریک میبینند و میخواهند که در حقیقت به این رقم بروز بتن این حالت؟ هنوز معلوم نیست. ولی در داخل شهر کابل در وزیر اکبر خان که در حقیقت اینها مناطق امن بودند زیر هر حکومت، ای که اتو یک واقعه علمناک میشه در یک شفاخانه ای بسیار پریشان کننده.
طالبان گفته بودند که با آمدن از اینا به افغانستان جنگ خاتمه یافته ای کشور و همه انتظار امنیت بودند. اما توقعه معنای چی را داره؟ آیا طالبان نمیتونن امنیت کشور را به عهده بگیرن به درستی؟
مشکل طالبا به نظر من ای است که اونا هنوز هم در پروپاگند وقت جنگ خود باقی ماندن و بعضی مسائل کوچک نمایی میکنن. مسائل امنیتی در افغانستان یک خطر جدی است. متاسفانه مثالهایش در دیگه ممالکی دیده شده، سوریه و اینجا، و باید است که طالبان کار کنند که بیشتر مردم حکومتشان قبول کنه و مردم همراهشان باشه و در حقیقت در امنیت مردم همراه باشه. حتی از نظر آمار تعداد طالبان کافی نیست که امنیت تمام افغانستان بگیرند. او وقت جنگ سابق تمام شد، اما فعلا اگر ما بگوییم که 40 یا 60 هزار طالب است، در سابق افغانستان بین 300 تا 400 هزار پلیس و عسکر داشت و به این تعداد امنیت افغانستان گرفته نمیشه. یگانه راهی است که مردم دوباره درش اعتبار شود، طالبان از حلقه خود برآیند و با مردم یک جا شوند. باز در اون صورت امکان داره که مردم کمک شوند در ازی که امنیت گرفته شود در شهرها.
صحبت بود با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شنوندگان گرامی، دیدبان حقوق بشر میگوید که نمیتوان به وعده های طالبان مبنی بر گشایش مکاتب دخترانه اعتماد کرد. با گفته این سازمان، طالبان در 45 روز گذشته مکاتب و پانتون ها را برای دختران بستند و بازگشایی مکاتب در برخی ولایات نیز در نتیجه فشار عمومی بود است. طالبان میگویند که با تحصیل دختران مشکلی ندارند و آنان میتوانند طبق طرز العمل به مکتب بروند، اما توضیح بیشتری در این باره نمیدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مکاتب و پوهنتون ها روی دختران بسته شده، ممنوعیتی که چندی پیش به محدودیت تبدیل شد. اکنون دختران در سراسر کشور تنها تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دارند و در ولایت های انگشت شمار مکاتب روی دختران صنف هفتم تا دوازدهم نیز باز است. با وجود وعده های مداوم طالبان بر بازگشایی مکاتب روی دختران، امروز 45 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را در کشور ندارند. فهیمه پیش از حاکمیت طالبان هر روز مکتب می رفت و به آینده روشن امیدوار بود، اما امروز دروازه مکتب رویش بسته است. می گوید خسته است و روز به روز به سمت ناامیدی پیش می رود.
من که فعلا خودم صنف 12 هستم و منتظر بودم که نتایج امتحانه چهار نیمه ما اعلان شود و دوباره برم به درسای ما ادامه بتم. فعلا در یک وضعیت بی سرنوشتی قرار دارم و اصلا نمی فهمم که دوباره مکتب ها شروع خواهد شد و من دوباره خواهد تونستم که برم و به درسای ادامه بتم.
نگرانی های دختران افغان در سطح بین المللی نیز مطرح شده است. دیدبان حقوق بشر ادامه بسته بودن مکاتب دخترانه را به شدت محکوم کرده است. هیدربار، رئیس بخش زنان این سازمان، به رادیو آزادی گفت که نمیتوان به وعده های طالبان برای باز کردن مکاتب دخترانه اعتماد کرد.
طالبان میگن تعطیلی مکاتب دخترانه یک موضوع موقتی است و به زودی بازگشایی خواهد شد، اما به ادعاهای آنها نمیتوان اعتماد کرد و فقط کسانی میتوانند به آن اعتماد کنند که به طالبان اعتماد دارند. طالبان میگن که مکاتب متوسطه دخترانه و پسرانه باید از هم جدا شوند، اما هر کسی که افغانستان را میشناسد میداند که مکاتب متوسطه دخترانه و پسرانه قبلا از هم جدا بوده است و این ادعای نادرسته.
خانم بار از باز شدن مکاتب دخترانه در برخی ولایات ابراز خرسندی کرد، اما گفت که این ابتکار طالبان نیست بلکه به دلیل فشار عمومی باز شده است. دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است که به دختران اجازه تحصیل در سراسر افغانستان را بدهد، خواستی که بارها تکرار شده است. شماره از فعالان حقوق زنان ادامه بسته بودن مکاتب روی دختران را نقض حقوق اساسی زنان می‌دانند. حلیمه پوپرزه، فعال عرصه حقوق زنان:
چون دخترها و خانمها حقی را دارند تا تحصیل بکنند، کار بکنند و در سیاست هم مشارکت داشته باشند و این حقوق از جمله حقوق است که هیچ کشور، هیچ حکومت هم نمیتونه از خانمها و دختران این مملکت سلب بکنند.
مطیع‌الله ویسا، رئیس اتحادیه راه قلم که کمپاین بازگشایی مکاتب را راه اندازی کرده است، میگوید هر جا که می رود همین خواست از طالبان است، بازگشایی مکاتب روی دختران.
همانا امید در خانه نشستند و با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند. خواست همه از طالبان، جامعه جهانی و سازمانها این است که هرچی زودتر مکاتب را روی دختران باز کنند.
طالبان می گویند که با تحصیل دختران مشکلی ندارند و آنان می توانند روی یک طرح مشخص به مکتب بروند. حکومت طالبان در 2 ماه گذشته در مورد این طرح صحبت کرده است، اما هنوز فاش نکرده که این طرح چیست و چگونه تطبیق می شود.
پیام ها و نظریات شما.
به نام خدا، فاطمه هستم. چون همه زحماتی که ما سالها به خاطر از اونا کشیدیم همگی برباد رفت و هنوز هم ما در یک حالت بی سرنوشتی قرار داریم. هنوز هم با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. اینکه مکاتب در ولایت‌های بلخ، کندوز و جوزجان باز شده میتونه امید بخش باشه و خوشبین باشیم به اینکه در بقیه ولایات، در دیگه ولایات هم مکاتب باز بشه.
فریده هستم، محصل سال 3 اقتصاد 15 اقتصادی پانتونی بدخشان. ما تا صنف 2 درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم. تمام ارزو و هوسم از بین رفت. حالا از زمین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده مثلا دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم، کار کنم. جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، نفیسه هستم، معلم صف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بدم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم. و حال که ما خبر شدیم که در دیگر ولایت ها شاگردان را اجازه دادن که به مکتب بروند، ما و ما هم میخواهیم که در بدخشان ما را اجازه بدهند که مکتب برویم درس بخوانیم. ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
پیام شما، نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 2 نوامبر برابر است با روز جهانی پایان دادن معافیت از مجازات به عاملان جرایم علیه خبرنگاران. این روز در حال فرا می رسد که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 70% رسانه‌ها بسته شده و بیش از 30 خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند. برخی از آنان به رادیو آزادی می گویند که مسئولیت جانی و کاری ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این بار بزرگداشت از روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات عاملان جرایم علیه خبرنگاران برای خبرنگاران افغانستان خیلی متفاوت است. خبرنگاران افغانستان این روز را در حال بزرگداشت می کنند که برای نخستین بار پس از گنجانیده شدن آن در تقویم روزهای جهانی، آزادی بیان و کارهای رسانه‌ای در افغانستان با چالش‌های جدی روبرواند. شماره از خبرنگاران می گویند در 20 سال گذشته دستاوردهایی که در بخش رسانه‌ای داشتند با چالش روبرواند. آنان از عدم دسترسی به اطلاعات، افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران و نداشتن مسئولیت جانی و کاری پس از به میان آمدن حکومت طالبان شکایت دارند. نینه حبیب مسئول خبرگزاری رویداد است. او بیشتر از 1 دهه می شود که در رسانه ها مصروف کار است و تا کنون برنده جوایز مختلف نیست در این زمینه شده است. بانو حبیب بر رادیو آزادی می گوید در نظام پیشین و حکومت برحال طالبان چندین بار مورد سوی قصد و خشونت قرار گرفته است، اما بان هم به کارش ادامه می دهد.
ما هم از جمله ژورنالیست‌های زن هستم که از حوادث تهدیدات همچنان باورهای نادرست جامعه در مورد زنها در عرصه کاری خود مسئول نبودیم. اما نظر و عشق علاقه که به کار خبرنگاری دارم با تمام مشکلات به وظیفه خبرنگاری خود ادامه میدم. هیچگاه ما خبرنگاران از رسالتی که در پیش داریم خسته نمیشیم و بدون خستگی و بدون ترس و حراس به مسلک خبرنگاری خود ما ادامه میدم.
میلاد حیران یکی دیگر از خبرنگاران در افغانستان است. او از وضعیت ناگوارین قشر شکایت دارد و میگوید آزادی بیان دستاوردی است که رسانه‌های افغانستان در 20 سال گذشته داشتند، اما اکنون در حال از بین رفتن است.
از موږ لوی ستونزه په اوس وخت کې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی نه درلودل دي. موږ نشو کولای د تیر نظام په شان باندې یوې ادارې ته کله چې
یکی از چالش ها عدم دسترسی به اطلاعات است. به دلایل مختلف ما نمیتوانیم مانند نظام گذشته به اداره که مراجعه میکنیم معلومات را برسه بریم. مسئله دیگر در 20 سال گذشته آزادی بیان است که داشتیم، اما حال در دست چند نفر است و برای ما اجازه داده نمیشود تا صدای مردم را به مسئولان برسانیم.
بعد یو څو مشخص و کسانو په لاس کې د مفتدا اجازه نه را کول کی چې خلکو کوم غاښ چې د غتر مسولینو ورسو.
با این حال به اساس سنجش های انجام شده از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، بیش از 70% رسانه های آزاد پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بسته شدند و در دو ماه گذشته کم از کم نزدیک به 30 خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند که مسئولیت 90% آن بر دوش طالبان گفته شده است، موضوعی که طالبان آن را رد کردند. از سوی هم نصیر احمد نوری مسئول دادخواهی برای خبرنگاران در نهاد نی، پشتیبان رسانه‌های آزاد با ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران در افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهد تا برای حفظ آزادی بیان و مشکلات خبرنگاران رسیدگی شود.
خشونت های هم در برابر خبرنگارا در حکومت امارت اسلامی هر روز داره اتفاق میفته و خبرنگارا بازداشت میشن، خبرنگارا بازجویی میشن، خبرنگارا وسایلشان بررسی میشه. این شرایط سبب میشه که دل سرد شوه خبرنگارا، اطمینان خاطره نداشته باشند که با کمال آرامش میتونن که یا کار خبرنگاری بکنن. حکومت امارت اسلامی کسایی را که غیر قانونی خبرنگارا را بازداشت میکنن، خبرنگارا را لتکوب میکنن، اگر با عاملین از یا برخورد نشه و اطمینان خاطر بر خبرنگارا داده نشه، به یقین که این هم میتونه که سد راه آزادی بیان در افغانستان واقع شود.
از سوی هم بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان تایید می کند که خشونت های در برابر خبرنگاران صورت گرفتند، اما برای جلوگیری از تکرار خشونت ها در برابر خبرنگاران تلاش دارد.
امارت اسلامی در این مورد تلاش نهایی دارد تا به رسانه ها و ژورنالیست ها و خبرنگارا با همکاری خوب به پیش بره و چالش ها و موانع که در پیش را دیده می شود سوی تفاهماتی درمیان از بین برود و یک همانگی خوب درمیان بیاید که آن حوادثی که در اواخر یا در اوایلی که مجاهدین امارت اسلامی به شهرهای بزرگ این جمله کابل رسیدند در از برخوردها ما داشتیم تکرار نشود و بالاخره به صفر تنزیل کنند.
در تازه ترین مورد، حسین احمدی خبرنگار تلویزیون راه فردا روز دوشنبه از سوی طالبان در ریاست پاسپورت به دلایل نامعلوم بازداشت شد و پس از چندین ساعت دوباره آزاد شد. اما طالبان بازداشت او را یک سوی تفاهم از سوی افراد طالبان عنوان می کنند و می گویند این کار هیچ بستگی با خبرنگار بودن آقای احمدی نداشته است. با این حال، عباسی نسیمی سرپرست کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به این باور است بان که در دو ماه اخیر اکثریت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشور را ترک کردند و عدم حمایت مالی و معنوی از رسانه‌ها سبب شد تا چالش‌های اقتصادی و فرهنگی دامنگیر رسانه‌های افغانستان شود، اما با در نظر داشته فعالیت تعداد از رسانه‌ها با مرور زمان و حمایت ممکن است تا جامعه رسانه‌ای دوباره جوانه بزند.
گرچه رسانه‌ها در افغانستان در آستانه تحولات اخیری که به میان آمد دستخوش یک شاک شد، ولی در کل رسانه‌ها در افغانستان با توجه به فرهنگی که شکل گرفته و با توجه به یک نسل از کادرهایی که در این 20 سال آخر شکل گرفت، از این شاک ما فکر میکنم که بیرون میآیند، ولی این امر شاید یک مدت زمان طولانی را نیاز داشته باشد تا مثلا یک بخش از کلیت مسئله رسانه دوباره به جای خود برگرده.
با این همه با تازگی آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل در یک نوار تصویری به مناسبت همین روز گفته است تنها سال گذشته بیشتر از 62 خبرنگار به خاطر انجام وظیفه‌شان کشته شدند. او افزوده است که هیچ جامعه بدون خبرنگار که می تواند تخلفات را بررسی کند و حقیقت را بگوید نمی تواند آزاد باشد.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها.
بر اساس برخی از گزارش ها دست کم 15 تن در رویداد امروز در نزدیکی شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان در کابل کشته شدند. مسئولیت رویداد را تا کنون کسی به دوش نگرفته. مردان مسلح ناشناس یک ملا امام مسجد یک وکیل گذر را در شهر جلال آباد به ضرب گلوله کشتند. پنتاگون میگوید که عکس‌ها و ویدیوهای هزاران افغان را که با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کردند و با تهدید انتقام‌جویی طالبان روبرو هستند از صفحه اینترنتش موقتاً برداشته. پس از تقریباً یک ماه عبورگاه مرزی سپین بولدک چمن امروز بازگشایی شد و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که واقعات قتل خبرنگاران در سال‌های اخیر در جهان افزایش یافته.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. اما پیش از آن خبرهای ورزشی را داریم.
تورنمنت چهار جانبه با شرکت تیم های فوتبال افغانستان برگزار می شود. فیروز مشهور سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت این تورنمنت با شرکت تیم های برتر شاهین آسمایی، طوفان ایرود، ده میوند اطلان و ده عباسین سپی از روز پنجشنبه هفته پیشرو آغاز خواهد شد. این مسابقات با برگزاری 6 مسابقه به صورت دوره‌ای در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان میزبانی خواهد شد. آقای فیروز میگوید در این رقابت ها 8 تیم خواسته شده بود اما تنها 4 تیم با هزینه شخصی شان اشتراک می کنند. آقای فیروز گفت هدف از راندازی این رقابت ها به خاطر بازگشت شور و هیجان فوتبال به افغانستان است. تیم هندبال کابل الف مقام قهرمانی چهارمین دوره رقابت های انتخابی تیم ملی هندبال را به دست آورد. علی فیاض معاون فنی و مسلکی فدراسیون هندبال امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت ها که از تاریخ 10 اسفند میان 10 تیم آغاز شده بود امروز با بازی 2 تیم با نتیجه 21 مقابل 17 به نفع تیم هندبال کابل الف به پایان رسید. با گفته آقای فیاض تیم پلی تکنیک مقام دوم و تیم های هدایت کلاب مقام سوم را به دست آوردند و افزود هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها گزینش چهره‌های برتر برای تیم ملی و اشتراک آنان در مسابقات ملی و بین‌المللی می‌باشد. و قطر برای برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2022 استادیوم ورزشی ساخته است. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی قطر برای میزبانی جام جهانی یک استادیوم فوتبال شبیه کلاه‌های گرد خودشان ساخته است. گفته می‌شود این میدان ورزشی با مهارت ساخته شده است که اگر شدت